اكبر احفظ ما اوصيك به تكن سعيدا في الدنيا والاخره. يا ابا ذر، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. روایتی است که ابوالاسود دوعلی از ابوذر نقل کرده که از رسول خدا صلی الله علیه و آله تقاضای موعظه کرد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این موعظ را برای ابوذر در حضور امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بیان فرموده. یه بخشی ازش را در جلسه قبل خوندیم که تأکید بر تقویت ایمان بود، ایمان به خدا و به رسالت و به ولایت. بعد از تأکید بر تقویت ایمان در این زمینه، تقویت عقاید و اینکه اینها رأس عبادات هست، تأکید می فرمند که این نصیحت هایی را که من بهت می کنم سعی کن اینها را عمل کنی. بعد از تأکید به ایمان و حفظ عقاید و تقویت عقاید می فرمند یا ابا ذر احفظ ما اوصیک به. حفظ وصیت یعنی عمل کردن بهش. وصیت در اینجا معنی موعظه و نصیحت، حفظش هم به این است که عمل کند، نه الفاظش را حفظ کنی. وصایای من را حفظ کن، یعنی به اون چی میگم عمل کن. تکن سعیدن فی دنیا والآخره، تا هم در دنیا و هم در آخرت سعادتمند بشی. نکته‌ای در این بیان هست که حضرت برای اینکه تشویق کنند ابوذر را و همه کسانی که این وصیت را میشنوند به این که عمل کنند به این وصیت، بیان میفرمایند که عمل به این وصیت موجب سعادت دنیا و آخرت. چون انسان بالفطره طالب سعادت خودش، هیچ انسانی نمیتونه طالب سعادتش نباشه. این چیزی است که مطلوب به ذات برای هر انسانی و هر تلاشی میکنه برای این است که به سعادت برسه، به خوشبختی هم در دنیا هم در آخرت. دنبال این میگرده که ببینه چه چیز موجب سعادتش میشه. طبعا انسانی که بالفطره طالب سعادتشه و تمام تلاشش برای این است که به سعادت برسه، قاعدتا اگر بداند چه چیز موجب سعادت میشه اونا عمل خواهد کرد. این است که حضرت ابتدای امر تأکید می‌فرمایند که توجه داشته باش، اگر به این وصایا عمل کنی همون مطلوب فطری تو که سعادت دنیا و آخرت هست اون حاصل خواهد شد، و اگر عمل نکنی طبعا از این سعادت محروم خواهی شد. پس بدان اون چه مطلوب تو هست و فطرتا دنبالش می‌گردی، راهش همین است که من بهت میگم، برای اینکه حضور ذهن بیشتر پیدا کنه و اهتمام بیشتر به عمل به این وصایا داشته باشه و توجه داشته باشه به اینکه ارزش این وصایا چقدره. بعد از این تأکید، مثل اینکه طبیبی به مریض ابتداعا میگه که حتما باید به این نسخه عمل کنی اگه میخوای بهبود پیدا کنی. خب کسی که میره پلو دکتر به خاطر اینه که میخواد بهبودی پیدا کنه، میگه به این وصف نسخه من باید حتما عمل کنی، اگه عمل نکنی فایده نداره. اگه طالب بهبودی هستی باید به این نسخه عمل کنی. تقریبا بیان حضرت این بیانشون چنین موقعیتی داره که تویی که طالب سعادت دنیا و آخرت هستی باید به این وصایا عمل کنی. اولین نکته ای رو که بیان میفرمایند بعد از این تأکید اینه که آدمیزادها دو نعمت مفت به دستشون میاد و اون را هدر میدن و مغبون میشند. توجه داشته باش، تو از کسانی نباشی که این نعمتها را مفت از دست بدی و یا با چیزی بدل کنی که ارزش اونها را نداشته باشی. قدر این دوتا نعمت را بدون. بیشتر مردم قدر این دوتا نعمت را نمیدونن. همه کم و بیش از این دو نعمت در بخشی از عمرشون دست کم بهرمند هستن ولی قدرشو نمیدون. تو ای ابوذر مواظب باش که این دو نعمت که به دستت میاد قدرشو بدونی و درست ازش بهره برداری. نعمت‌های زیادی است که خدای متعال مفت به انسان میده و برای به دست آوردن زحمتی هم نمیکشه ولی مفت هم از دست میده. معمولا آدم چیزی رو که مفت به دست اومده مفت هم به دست میده. خدای متعال بر ما منت گذاشته، نعمت‌های بسیار ارزنده ای را مفت به ما داده، اما در بهره برداری از آنها حقش ادا نمی‌کنیم. در راهی صرف می‌کنیم که نه تنها نفعی به حالمون نداره، احیانا ضرر هم داره. اون دو نعمتی را که به خصوص حضرت تأکید می‌فرمایند که قدر اینها را بدون، یکی سلامتی است، یکی فراغت. سلامتی را همه ما کم و بیش می‌دونیم که چه نعمت بزرگیه، اما فراغت را هنوز نمی‌دونیم که این یه نعمتی است و باید چه جور قدردانی کندش. اما سلامتی نعمت بسیار عظیمی است که اصلا ما توجه نداریم به اینکه چنین نعمتی هم داریم. وقتی آدم متوجه میشه که اصلا چیزی به نام سلامتی وجود داره که مریض شده باشه. الان بنده و جنابالی که اینجا نشستیم، همه از لحاظ چشم، از لحاظ گوش، از لحاظ زبان، از لحاظ دست، از لحاظ پا، سایر اندام‌های بدن، ظاهر، باطن، به حمد الله سالم هستیم. اگر بعضی هاش هم اندکی اختلال داشته باشه، در مقابل مجموعه ای از اندام های سالم چیزی به حساب نمیاد. اگر یکی از صدها آفتی که ممکن است ببینه، چشم ما ممکن است صدها آفت، یعنی صدها نوع آفت ببینه، یکیش اگر پیش بیاد، مثلا یه دانه کوچیکی بزنه آدم تو چشمش که درست پلکش رو نتونه هم بزنه، گاهی پیش میاد توی تخم چشم یه لکه‌ای پیدا میشه، یه دانه، یه برجستگی، گاهی ناخنک بهش میگن، آدم درست چشمش رو نمیتونه هم بزنه. اون وقت آدم میفهمه که یه چیزی هم به نام سلامتی چشم بود. تازه این کوچکترین و کمترینشی. صدها آفت ممکنه چشم ببینه که آدم حاضر باشه تمام داراییشو بده برای اینکه اون آفت چشمش برطرف بشه. الحمدلله ما مبتلا نشدیم تا ببینیم چه آفتهایی هست. و همینطور گوش و چشم، دست و پا و زبان. و اگه یهو ما از حرف زدن وایس نتونیم حرف بزنیم، داریم حرف میزنیم یهو نمیشه. چند پیش برای یکی از دوستان روی منبر اتفاق افتاده بود، وسط منبر صداش قطع شد، هر چه فشار آورده بود صداش در نمیاد. مدتی بردنش بیمارستان و معالجه و خیلی خطرناک بود و میترسیدن اینا، الحمدلله خدا شفا میشد. آدم باور نمیکنه، آدم داره حرف میزنه یهو صداش در نمیاد، هر چه فشار میاره نمیشه. اگه خدای نکرده آدم لال بشه، حاضر تمام ثروتش هم بده تا این مرض رفع بشه. قلب، کبد، معده، اعصاب، مغز، همه اینها سالمه و هر کدام از اینها اگه یکی از آفاتش بهش برسه، آدم حاضر است تمام ثروتش رو بده. پس ما در آن واحد میلیاردها ثروت داریم مفت در اختیارمون، چشم سالم و سایر اندام ها. این نعمت ها رو داریم، اما اصلا توجه نداریم که چنین چیزی هم هست و چقدر قیمت داری و حالا باید چگونه از این سلامتی استفاده کنی. وقتی یک آفتی برامون پیدا میشه میفهم عجب، یه چیزی هم بود به نام سلامتی. یه شکم درد پیدا کنم، یه سردرد پیدا کنم، این نعمت خدا مفت به همه ما داده، هرچی هم حسابش کنیم که چقدر میارزه بازم کم حساب کردیم، ولی ازش درست استفاده نمی کنیم. صرف چی می کنیم؟ وقتی توجه نداریم که چنین چیزی قیمتی هم داریم، فکرش نیستیم که اینا صرف چه کاری بکنیم، چگونه ازش بهره برداری کنیم. مشابه این فراغته. حالا اینا باز زودتر آدم میتونه درک کنه. فراغت یه نعمتی است که ما اصلا اینا هیچ به حساب نمیاریم. یه وقت که آدم گرفتار بشه، کار سرش بریزه، کار بر آدم سوار بشه، نتونه از چنگ کار در بره، حالا به هر دلیلی، یا تکلیف شرعی است یا گرفتاری روزگاره، جوری بشه که آدم نتونه سرشو بخارونه، به قول خودمون یه چند دقیقه در شبانه روز نتونه نگاه بکنه که من کیم، کجا هستم، چیکار دارم میکنم. اون چنان کار سرش ریخته که اصلا توجهی به این که کجا هستم چی کار میبایست بکنم نداره، یا اگه توجه هم داره و دلش میخواد بعضی کارها رو انجام بده نمیتونه، فرصتش نیست. در این دوران بعد از انقلاب مسئولین زیادی هستن که به این وضع مبتلا شدن، اون چنان تکالیف به سرشون ریخته، گرفتاری ها، که به مسائل ضروری خودشون و خانوادهشون نمیرسن، کار برشون سواره دیگه، فرصت این که چه کار باید بکنن اینقدر دلشون میخواد یه زیارت مشهدی برند، یه زیارت حضرت معصومه بیان، یه نافلهی بخونند، یه توسلی، یه دعای ندبهی، یه دعای کمیلی، و اصلا فرا نیست، این کار نداره. اما کسانی مثل بنده که مسئولیتی نداریم و کاری بر ما سوار نیست، در فکر این هستیم که وقتمون رو چجور بگذرانیم که نفهمیم چگونه گذشت، یعنی دنبال سرگرمی هستیم. ندیدید کسانی دنبال سرگرمی هستن؟ حالا انشالله ما نیستیم، اما دیدیم این کسانی دنبال این هستن که چگونه عمر را بگذرونند که نفهمند گذشت. ندید اینایی که جدول های روزنامه برمیدارن مدتی روش کار میکنن، جدول حل کنن، چه فایده داره باشون؟ چی کار میکنن؟ چی گیرشون میاد از این؟ همین سرگرمی، ناراحتن از این که بیکارن، یه جوری سرشون گرم میشه. اکثر کسانی که دنبال فیلم ها، حالا فیلم های نمیگم از کجا و اینا، بعضی کارها، بعضی سرگرمی ها میرند، نه تنها واقعا به خاطر اون لذت‌های خاص جنسی یا چیزهای دیگری است، خود این سرگرمی براشون موضوعیت. بچه‌هایی هستن مثلا رو ایام تعطیلی که مدرسه و اینا ضرورت نداره براشون، اون چنان وابسته به فیلم‌های تلویزیون میشن، این فیلم‌ها 10 بار دیده باشن باز هم این فیلم که گذاشته میشه باید اینو تماشا کنه. اگه این مانعی پیش بیاد، پدر مادر بخوان برن مهمانی جایی، مسجدی، چیزی بخوان بچه را ببرن، دادش در میاد، گریه زاری که من میخوام فیلم تماشا. اگه میخوان برن مسافرت، اون حساب میکنه که اون وقتی که ما تو ماشین هستیم میتونم فیلم ببینم یا نه، یه جوری مسافرت بریم که موقع فیلم رسیده باشیم مقصد، یا اول فیلممون تماشا کنیم بعد بریم مسافرت. حالا چی تو این فیلم در میاد؟ چه لذتی از این میره؟ همین تماشا، سرگرمی، بشینه تماشا کنه، نفهمه عمر چگونه گذشت. و کسانی برای خودشون سرگرمی درست میکنه. بسیاری از این کسانی که به این بازی های خاصی سرگرم میشن، لهو و لعب ها، امثال شطرنج، چیزهای دیگری، اینا به عنوان برای پول و اینا نیست، برای سرگرمیه، یه جوری مشغول بشن که بعد از 1 ساعت 2 ساعت نفهمن چگونه عمرشون گذشت. این برایشون مطلوبه. یعنی آدمیزاد یه حالتی جنون‌آمیز پیدا میکنه که سرمایه گرانبهایی که خودش میدونه چقدر قیمت داره میخواد این سرمایه را آتیش بزنه بیشتر تماشا کنه. کسی که با هزار زحمت ریال ریال پول جمع کرده تا یه ثروتی اندخته، حالا فرض کنید که 1,000,000 تومان اسکناس جمع کرده، یه روز بیاد بشینه اینجا و یکی که این دونه دونه اسکناس ها را آتیش بزنه بشینه تماشا کنه، چگونه میسوزه این؟ این یکی تموم شد یکی دیگه شد تا تموم شد. میگه آقا چرا این کار میکنی؟ میگه خوشم میاد میکنم چی تو میشه. دیگران میگن عذب دیوانه ایست، عمری زحمت کشید تا 100,000 تومان پول جمع کرده، حالا میگه خوشی منم اینه که ببینم چجور میسوزه. غافل از این که خود ما اینن به همین دیوانگی مبتلا هستیم. سرمایه عمر ما از پول خیلی بیشتر قیمت داره. با عمر است که همه چیز پیدا میشه، هم پول دنیا پیدا میشه هم سعادت آخرت پیدا میشه. ولی این سرمایه را حاضریم مفت ببازیم، بشینیم هم تو تماشا کنیم چجور میگذره، بالاتر یه جوری بگذرونیم که نفهمیم گذشت، مثل این که از داشتنش خسته شدیم میخوام اینو یه جوری از دست بدیم صرفش کنیم. این حقیقت جنونه، ولی جنونیست که اغلب آدمیزاده بهش مبتلا هست. میخوان سرگرمی داشته باشن، میخوان عمرشون رو بی خودی صرف کنن. ما این دو نعمت را هممون کم و بیش داریم، هم صحت هم فراغت، یعنی میتونیم در بین کارها گزینش کنیم. اگه دلمون خواست یه عبادتی انجام بدیم، دو رکعت نمازی بخونیم، یه صفحه قرآنی بخونیم، چنین فرصتی را داریم، اما ازش استفاده نمی کنیم. این فراغت رو داریم ازش برابرداری نمی کنیم. یه وقتی که کار برامون سوار بشه آرزو می کنیم ای کاش یه فرصتی پیش می آمد، یه زیارتی می رفتیم، یه عبادتی می کردیم، ولی حیات گذشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در نخستین سفارش هایی که به ابوذر می فرمایند روی این دو نکته تکیه می کنند: یا ابوذر، نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دو تا نعمت هستند خدا به همه مردم میده، اما بسیاری از مردم در صرف این نعمت مغبون میشن. که آدم مغبون میشه؟ جنسی را بده در مقابل چیز کم ارزشتری بگیره. این دوتا نعمت را خدا بهشون میده، صرف میکنن، در مقابل چی میگیرن؟ یا چیزی که هیچ فایده ای نداره، سرگرمی محضه، یا اگر فایده داره فایدهش کمه در مقابل این متاعی که دادن، اون اینقدر ارزش نداره. مغبون میشن. کی مغبون نمیشه؟ اون کسی که توجه داشته باشه اولا نعمتی به نام سلامتی وجود داره، این نعمتیست هست، و در صدد باشه که از این سلامتیش بهترین بهره را ببرد، کاری بکنه که خدا بیشتر ازش راضی باشه، اون مغبون نمیشه. یکی هم فراغت، اون وقتی که کار بر آدم سوار نیست میتونه انتخاب کنه در بین کارها، از این فراغتش استفاده کنه. چگونه استفاده کنه؟ کاری را انتخاب کنه که انفع باشه، نه اینکه چون سپرده اشتغالی را مثلا عهده‌دار شده، حالا با اینکه میبینه یه کار بهتری هم هست ولی نمیتونه رها کنه، مسئولیت پذیرفته، حالا میبینه یک کار مهمتری هم هست اما نمیتونه از اون دست بده. یا کارهای زندگی اونچنان رو مجبورش کرده که دیگه نمیتونه کار بهتری که انفعی برای آخرتشه اونو انتخاب کنه. گرفتار کار دنیا شد، اون فراغت از دست رفت. پس مادامی که فراغتتون از دست نرفته، قدر این فراغتتون بدونید. قدر این فراغت بدونیم چیکار کنیم؟ بریم بخوابیم. قدر این فراغت رو بکنید که بدونید که کار بهتر را انتخاب کنید، کاری که انفع و اصله است براتون. بعد به طور کلی چند چیز را ذکر می‌فرمایند که اون حدیث معروفی سمه شنیدید، فرصت را در چند چیز غنیمت بشمارید. یا ابادر اغتنم خمسن قبل خمس، شبابک قبل هرمک، صحتک قبل سقمک، و غناک قبل فقرک، و فراغک قبل شغلک، و حیاتک قبل موتک. دو تای از این پنج تا همونایی بود که اول فرمودن، ذکر عام بعد الخاص. اول خاصش رو ذکر می‌فرمایند چون اهمیت بیشتری داشت، بعد به طور کلی عامش رو ذکر می‌کنند. پنج چیز است که باید قدرش رو بدونی و اون فرصت‌ها رو غنیمت بشماری. اول جوانی را، آخرم می‌فرماید حیات ها که قبل موتک. حیات شامل جوانی هم میشه، اما جوانی خصوصیت داره. خود عمر یک حساب داره، یه نعمت جوانی حساب دیگری داره، اون نعمت مضاعفه. در فرمایشات امام رضوان الله علیه مکرر می شنیدیم که ایشون به جوانها می فرمودن جوانها قدر جوانیتون رو بده. چون اون وقتهایی که اینجا در جلسات درسشون گاهی درس اخلاق می فرمودن، یا اون درس‌های اخلاقی که در نجف فرموده بودن، یا بعد موعظه هایی که بعد از انقلاب میکردن، مکرر از ایشون میشنیدیم که به جوانها سفارش میکنن که شما قدر جوانیتون رو میدونید. میفرمودن هم که روزی میاد که پیر بشید و اون وقت پشیمان بشید، بخواد یه کارا رو انجام بدید نتونید دیگه. ولی بنده که در سهم خودم، البته حالا خودم پیر شدم درک میکنم، ولی اون وقتا که میشنیدم درست نمیفهمیدم یعنی چی. آدم خب کاری میخواد بکنه، نماز بخونه، پاشه میخونه، چه پیر باشه چه جواب. درس میخواد بخونه، خب میخونه. درس میخواد بگه، میگه. مطالعه بخواد میکنه، میکنه. یعنی چی که تا جوان هستید قدر خودتون رو بدونید؟ و این باز از نقص‌های آدمیزاده که تا یه چیزی را بهش نرسه درست نمیتونه درک کنه و نمیتونه درست ارزیابی کنه. هر چه دیگران نصیحتش کنند، یادآوری کنند، اونچنان که باید به گوشش فرو نمیره تا خودش تجربه کنه، اون وقت باور میکنه. و متاسفانه بعضی هم که تجربه کرد بازم یادش میره. این بلای آدمیزاده. به هر حال آقا جوان ها قدر جوانیتون رو بدونید. آدم در جوانی نیرو داره، نشاط داره، سلامتی داره، اراده قوی داره. پیر که شد همه اینا از دست میره. آدم میخواد عبادت کنه توانشون نداره، ضعف، بیحالی، میخواد فکر کنه مغزش نمیکشه، یه مقداری فکر میکنه خسته میشه. میخواد حضور قلب پیدا کنه در عبادات، یه مقدار به خودش فشار بیاره خسته میشه، سرش درد میگیره. ارادش ضعیف شده دیگه، زود نمیتونه تصمیم بگیره. یه کاری میدونه خوبه، میخواد بکنه، اما عادات و ملکاتی که در طول عمر اینا انباشته شده و رسوخ پیدا کرده مانع میشه از این که بتونه آدم تصمیم قاطع بگیره. ولی آدم نمیدونه تا جوان هست، نه آقا هر وقت دلم خواست هر کاری میکنم، پیرم بشم چه فرقی میکنه. ولی بدونید یه مسئله ایست که اینقدر روش تأکید میکنن. بدونید یه همچه روزی برای شما جوان ها در پیش هست که این نشاط و نیروی جوانی از دست میره. اگه خدای نکرده ملکات رذیله ای در نفس شما رسوخ پیدا کنه، عوض کردنش مشکل خواهد شد. الان اگر یک خدای نکرده نقطه ضعف اخلاقی داشته باشید، زود میتونید علاج کنید. ولی وقتی این گناه انباشته شد، این نقطه ضعف اخلاقی متراکم شد، به صورت ملکه در اومد، دیگه عوض کردنش راحت نیست، گاهی کل محال میشه. بزرگانی دیدیم بسیار دارای کمالات گرانبها، اما یه نقطه ضعفی در جوانی داشتن، این ادامه پیدا کرده تا سن پیری. در سن پیری که رسیدن، هر چه میخوان اونا علاج کنن نمیشه. در زمینه‌های دیگه اوج گرفتن، به مقامات بسیار عالی رسیدن، اما یه نقطه ضعفی داشتن، اینا درست معالجه نکردن، مونده پیری، حالا قابل معالجه دیگه نیست، مثل مرض مزمن میشه. تلاش هم میکنن اما خیلی کم فایده است. تا جوان هستید قدر جوانی بدید. اول شبابک قبل حرمیک، تا پیر نشدی جوانی را قدر بدار. صحت که قبل سقمک، اینا در اون فراز قبلی هم فرموده بود، از صحت و الفراغ، تا مریض نشدی قدر سلامتی بدون. وقتی مریض شدی که دیگر رفت سلامتی، نمیشه قدرشو بدون. فکر بکنید ببینید سلامتی چه نعمت ارزشمندی است، تا قدرش رو بدونید، تا بتونید ازش درست بهره برداری کنید، در راه صحیح صرف. و غنا که قبل فقرک، اگر شما الان توانگر هستید، دستتون پیش کسی دراز نیست، حالا لازم نیست ما میلیاردر باشیم، همین که آدم دستش پیش کسی دراز نباشه، ولو با قناعت زندگیش تأمین میشه. بترسید از روزی که این امکان برای شما فراهم نباشه و مجبور باشید از وظایف دیگتون چشم پوشی کنید، برید دنبال تحصیل مال. الان اگه ولو با هزار قناعت و کمبودم هست زندگیتون به یه صورتی تأمین میشه، مجبور نیستید که ترک تحصیل کنید. بترسید از روزی که به خاطر تأمین معاشتون باید برید کار کنید و تحصیل رها کنید. همین اندازه که میتونید به تحصیل برسید، ولو توأم با انواع کمبودها هم هست، همین رو قدرشو بدونید. معلوم نیست این همیشه میسر باشه. یکی از اشتباهات آدمیزاد اینه که همیشه توجهش به کمبودهاست، اون چرا داره قدرشو نمیدونه، توجهش به اینه که کجاش کمه. خب مثلا فرض بفرمید آدم سرش درد میگیره، یه مقداری که ادامه پیدا بکنه و خوابش نبره و ناراحتی باشه، دادش در میاد که این چی شد، این چه وضعی شد، همون وقت نمیتونه بگه که چشمم سالمه، گوشم سالمه، دستم سالمه، پام سالمه، سرم اونم فقط این مختصری درد میکنه. نمیتونه آدم فکر کنه به این کم بوده توجه میده. وقتی یه چیزی از دستش بره، شهریه کم بشه، اون وقت به این کم بود آدم توجه میده. یه چیزی گران بشه، نتونه درست اون اندازه‌ای که قبلا میتونست بخره حالا بخره، توجهش به این معطوف میشه که ای وای جنس ها گران شده. همون وقت به چیزایی که ارزونه فکر نمی کنه، که حالا اگه این یکی گرون شده بقیه جنس ها ارزونه، باز خواهم خدا نه، خدا را شکر از اون استفاده کنم. همیشه توجه آدم به اون نقطه های ضعف، به کمبود هاست و این موجب ناراحتی آدم میشه. حالا صرف نظر از این، تا اون وقتی که اون کمبود نیامده، باز قدر داشتنش را نمیدونی. ما الان اگر این آیه این فرمایش میفرماد غنا که قبل فقر، ممکنه تو ذهن ما بیاد که اصلا به ما چه ربطی داره، ما که غنی نیستیم. غنا نسبیه، نسبت به اون چه دارید غنی است. اونی که دارید قدرش را بدونید که اگر اون رفت چه کار میکنید. به همون اندازه ای که توان دارید، به همون اندازه ای که احتیاج ندارید دستتون رو پیش این و اون دراز کنید، قدر اون غنای نسبی را بدونید. البته اونایی که غنای بیشتر دارن به طریق اولا باید قدردانی کنید. و فراغ که قبل شغله، این همون بود که باز در قسمت قبلی گذشت، یکی صحت بود یکی فراغ. این معناش این نیست که فراغ یعنی بیکاری خیلی نعمت خوبیه و شغل یعنی اشتغال این چیز بدیست. ما بگن تو اشتغال نداری قبل قدر بیکاری را بدون، نه، این جهت منفی قضیه. بیکاری که نعمتی نیست. منظور از فراغ اینه که شرایط به گونه‌ای باشه که آدم بتونه انتخاب کنه، شغل را آزادانه انتخاب کنه، نه بهش تحمیل بشه. قبل از اینکه مجبور بشید یک کاری را بپذیرید، نه به انتخاب خودتون، گردنگیرتون شده، مسئولیت شما را وادار کرده، گرفتاری زندگی شما را به این راه کشونده، قبل از این که به این حد برسید نوبت قدرت انتخاب دارید، این حالت را قدر بدونید. قدرش بدونید یعنی چی؟ یعنی بگیرید بخوابید خواب راحتی بکنید. قدر بدونید تا از این فرصت بتونید برای انتخاب اصلح استفاده کنید. حالا که خودتون میتونید انتخاب کنید، سعی کنید کار اصلح رو، انفع رو انتخاب کنید. نگذارید کار اون چنان بهتون سوار بشه که با اینکه میدونید کار انفع و اصلحی هست نتونید انتخاب کنید. پس فراغه که قبل شغله این نیست که بگیم الحمدلله ما امروز بیکار هستیم، چه نعمت خوبی است. پیغمبر اکرم سفارش فرمودن قدرشو بدون، بگیم یه خواب خوب و راحت بکنیم. این میشه قدردانی از فراغت قبل از شغل. این که تنبلی است، این سوء استفاده از نعمتی. منظور همطور که عرض کردم دیگه تکرار نکنم. و حیات ها که قبل موتی، همه اینها در صورتی که آدم حیات داشته باشه. اگه مرگ آمد و اجل فرا رسید، دیگه نوبت به این نعمت ها نمیرسه. ولی ما اصلا اون چه توجه نداریم به این است که اصلا خود حیات هم یه چیزیست، یه نعمتیست. همین وجود هم خودش نعمتیست. و اگر درست حساب بکنیم اصل همه نعمت ها هستیست، همه دیگه از شؤون هستیست. بزرگترین نعمتی که خدا به بنده ای از بندگانش داده اینه که او را ایجاد کرده. این ارزشمندترین نعمت هاست. گاهی آدمیزاد اونچنان نادان میشه که میگه اصلا من نمیخواستم به وجود بیام، خدا چرا برای خلق کرد؟ کنه او باید اجازه ازش بپرسن که آقا اجازه میفرمایید که شما را ایجاد کنند یا نه. اونچنان غفلت و جهل آدم را میگیره که از عظیمترین نعمت ها غفلت میکنه، نمیدونه که این چه نعمت عظیمیست، نعمت هستی. اگه این باشه جای سایر نعمت ها باز میشه، اگر نباشه چه نعمت دیگری. و در آی موجود زنده هستی اون انسانیش به این است که تو همه با حیات باشی. اون وقتی که آدم میتونه ازش استفاده کنه، وقتی مرگ فرا رسید ولو حیاتی هست، حیات برزخی، ولی اون وقتی که جای استفاده کردن از حیات به صورت عمل اختیاری گذشت. انسان با مردن نابود نمیشه، ولی دیگه قدرت اختیار ازش گرفته میشه. دیگه نمیتونه یک مسیری را انتخاب کنه و با عمل اختیاری خودش بپیمایه. اون وقت وقتی نگاه میکنه که گذشته هاشو به چه صورتی گذرانده، حسرت میخوره، آرزو میکنه ای کاش برمیگشتم و از زندگی استفاده میکردم. به ملائکه هم میگه رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، ولی جوابش میدن کلا انها کلمتون و قائلها، نه حرفی است میزنی. مگه با این حرفا و آرزو کردن ها مطلب عوض میشه؟ گذشت. پس تا به اون حد نرسیدیم که آرزوی بیفایدهی بکنیم و التماس کنیم به ملائکه که ما را برگردونید تا یک بهره از زندگی ببریم، تا به اون حد نرسیدیم خودمون قدر این حیاتمون رو بدونیم. بزرگان سفارش میکردن مخصوصا شب که وقتی میخواد بخوابید، تصور کنید که ممکن است در این خواب از دنیا برید. در آیه قرآن داره که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، خدا انسان را در حال مرگ هم توفی میکنه، روحش را میگیره. اگر اجلش فرا رسیده دیگه بر نمیگرده، از در همون حال مرگ میره به عالم برزخ و از این عالم به کلی قطع میشه ارتباطش. اگر اجلش فرا نرسیده فیرسل الاخرى فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى، اونی که اجلش رسیده وقتی جانشو گرفت نگر میداره، اونی که اجلش نرسیده رها میکنه و یرسل الاخرى. پس مرگ یک واسطه ایست، دهلیز من آخرته. خواب معذرت بخواه، خواب دهلیز آخرت، از این مجرا آدم میره اونجا. وقتی رفت خواب نصف مرگ را پیموده. توجه پیدا کنیم که رفتیم خواب ممکنه دیگه بر نگردیم. وقتی بیدار شدید بگید دعا داری، وقتی بیدار شدید بگید الحمدلله که خدا من را زنده کرد بعد از مردن، یک حیات جدیدی به شما داده. اگر نمیداد چه میکردید؟ طلبکار بودید؟ حالا که این حیات را دارید و از دستتون نگرفتن، قدرشو بدونید. روزی بیاد که آرزو کنیم ای کاش یه لحظه دیگه ادامه پیدا میکرد. مگه سعادت آخرت با همین اعمال لحظه‌ای ما پیدا نمیشه؟ همین لحظه لحظه هاست که نعمت‌های آخرت رو درست میکنیم. وقتی میبینیم کم داریم میگیم یه لحظه هم شده فرصت بدیم، یه لا اله الا الله بگم، گذشت. حالا که زبان باز است میتونیم بگیم کوتاهی نکنیم، یاد خدا بکنید، کار خیری انجام بدید، نصیحتی بکنید، امر به معروفی بکنید، نهی از منکری بکنید، کار درستی انجام بدید، مطالعه‌ای بکنید، فکری بکنید، چیزی بنویسید. تا فرصت دارید از این حیاتتون استفاده کنید. وفقنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.